ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. دين ولو كره المشركون ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. در آغاز عناوین مهمترین خبرها. خدمات بی‌نظیر بسیج در پیشبرد اهداف انقلاب.
شجره طیبه بسیج در این سالها بر مبنای آرمان انقلاب اسلامی خدمات بی‌نظیری در پیشبرد اهداف انقلاب و خدمت به انقلاب اسلامی کرده است.
آغاز رویداد ملی رسم جهاد.
طرحی که بر اساس تجربیات موفق گذشته توانمندسازی تخصصی و آموزش اعضای جدید گروه‌های جهادی را در سراسر کشور دنبال می‌کند.
و کشف پیکرهای مطهر 80 شهید دفاع مقدس در 9 ماه گذشته.
در طول مدت توقف کار در عراق، فعالیت تفحص در خاک کشور خودمون ادامه داشت و نقاطی که قبلا امکان تفحص نبود مورد کاوش قرار گرفت.
اما مشروع خبرها. رئیس مجلس گفت بسیج خدمات بی‌نظیری در پیشبرد اهداف انقلاب ارائه کرده است. آقای قالیباف در نطق پیش از دستور نشست علنی امروز مجلس با تبریک فرارسیدن سالروز تشکیل بسیج مستضعفین با فرمان حکیمانه و تاریخی حضرت امام رحمت الله علیه افسود، جوانان انقلابی، متخصص، متعهد، خوشفکر و خلاق در بسیج توانستند در همه عرصه‌های فرهنگی و جهادی دانش بنیان، فضای مجازی و اجتماعی بارهای زیادی از دوش حاکمیت بردارند.
شجره طیبه بسیج در این سالها بر مبنای آرمان انقلاب اسلامی خدمات بی‌نظیری در پیشبرد اهداف انقلاب و خدمت به انقلاب اسلامی کرده است. امام راحل بسیج را از میان مردم کوچه و کوچه های دورترین شهرها و روستاهای کشور پدید آوردند. بسیج چشمه جوشان انقلاب اسلامی بود و نشان داد که چگونه انقلاب اسلامی با تکیه به مردم و با استفاده از ظرفیت همه مردم، به خصوص مستضعفین و پابرهنگان و محرومان، می توانند تهدیدهای مختلف علیه مردم را خونسا کند، محرومیت زدایی وسیع سالهای پس از انقلاب را محقق سازد و بر مشکلات فائق آید.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین بر اجرای سریع و دقیق طرح معیشتی و تامین کالاهای اساسی تاکید کرد. رویداد ملی رسم جهاد آغاز شد. سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت بیش از 20,000 نفر در آیین رسم جهاد در دوره‌های توانمندسازی مشارکت دارند.
آغاز طرح ملی رسم جهاد سازمان بسیج همزمان در 32 استان کشور. طرحی که بر اساس تجربیات موفق گذشته توانمندسازی تخصصی و آموزش اعضای جدید گروه‌های جهادی را در سراسر کشور دنبال می‌کند.
بیش از 20,000 نفر در آیین رسم جهاد که عنوان این توانمندسازی تخصصی نامگذاری شده، در 4 مرحله در احجام 5,000 نفره در سراسر کشور این کار بزرگ را آغاز خواهند کرد و انشاءالله تعالی به سرانجام خواهند رسوند.
گروه های جهادی بسیج به عنوان یکی از مهمترین اقدامات خود، پس از 2 مرحله مشارکت فعال، این بار در طرح جهادی شهید حاج قاسم سلیمانی در مرحله 3 مبارزه با کرونا مشارکت خواهند داشت.
طرح تکمیلی ملی مقابله با ویروس منوس کرونا تفاهم شد بین سازمان بسیج مستضعفین و وزارت بهداشت و درمان. گروه های جهادیمون این بار هدفمندتر در غربالگری، هدفمندتر در کمک به بهورزی و تیمهای بهداشت و درمان، هدفمند مساجد و پایگاه ها برای اینکه قرنطینه مردم، آگاه سازی مردم صورت بگیره، انشاءالله حضور فعال خواهند داشت.
طرح ملی رسم جهاد تلاش می‌کند از ظرفیت‌های بسیج در ارائه خدمات گسترده به مردم در مناطق مختلف کشور استفاده کند.
گروه‌های جهادی مون 3 هستند. 17% از گروه‌های جهادی خارج از استانشون فعالیت می‌کنند. نزدیک به 22% از گروه‌های جهادی داخل استان فعالیت می‌کنند ولی خارج از شهرستان خودشون هم میرن و 62% از گروه‌های جهادی مون داخل شهرستان خودشون به عنوان محل محور دارن فعالیت می‌کنند.
آیت الله جعفری نماینده سابق ولی فقیه در کرمان دعوت حق را لبک گفت. مرحوم آیت الله سید یحیی جعفری از سال 1359 با حکم امام راحل به عنوان نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان منصوب شد و سپس با تایید مقام معظم رهبری تا سال 96 در این مسئولیت مشغول خدمت بود. وی پس از عمری تلاش و مجاهدت روز گذشته در 89 سالگی بر اثر کهولت سن درگذشت. از جمله خدمات آیت الله جعفری میتوان به حضور در دوران دفاع مقدس و همکاری صمیمی با سردار رشید اسلام، حاج قاسم سلیمانی در لشکر 41 سارالله، تقویت مدارس علمیه شهر کرمان و احداث مصلای بزرگ امام علی شهر کرمان اشاره کرد. نامه ی انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه قم به رهبر کاتولیک های جهان. رئیس انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه قم در نامه خطاب به پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان از وی خواست با توجه به تعالیم الهی ارزش های انسانی و قواعد و اسناد حقوق بین الملل انتشار کاریکاتورهای اهانت‌آمیز به پیامبر اکرم و سخنان نفرت پراکرانه رئیس جمهور فرانسه در حمایت از انتشار آن را محکوم کند. در نامه آیت الله علی دوست با تاکید بر اینکه انسان امروز بیش از هر زمان از بد اخلاقی ها خسته است آمده، خانه مشترک بشریت را باید بر اساس صلح و عدالت بنا نهاد و از پنجه تعرض به مقدسات دیگران جلوگیری کرد. تلاش 100 ایرانی برای توسعه حرم امامین کاظمین علیهم السلام در شرایط کرونا. مدیر طرح‌های ستاد بازسازی عتبات کاظمین گفت با وجود کرونا و بسته بودن مرزها حدود 100 مهندس و کارگر ایرانی برای بازسازی حرم امامین جوادین علیهم السلام فعالیت می‌کنند. آقای رضایی نسب افزود در شرایط عادی بیش از 250 نفر در کاظمین فعالیت داشتند. به گفته وی حرم کاظمین علیهم السلام از چندی پیش به منظور عملیات عمرانی و ترمیم فضای اطراف ظریف بسته شده و زائران امکان تشرف به مزرع شریف این دو امام بزرگوار را ندارند. کشف پیکرهای مطهر 80 شهید دفاع مقدس در 9 ماه گذشته. فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به آغاز تفحص شهدا در عراق گفت با شیوع کرونا تفحص شهدا به مدت 9 ماه در خاک عراق تعطیل شد. سردار باقرزاده گفت
به دلیل شرایط حاکم بر کشور عراق مثل سایر نقاط دنیا در رابطه با بیماری کرونا کار تفحص 9 ماه تعطیل شد و ما چند روزی است که الان با انتقال دستگاه‌های مهندسی از محورهای جنوب غرب و شمال غرب فعالیت تفحص رو با 45 دستگاه وسیله سنگین مهندسی در خاک عراق شروع کردیم. در مجموع در طول مدت توقف کار در عراق فعالیت تفحص در خاک کشور خودمون ادامه داشت و نقاطی که قبلا امکان تفحص نبود مورد کاوش قرار گرفت که به حمدالله پیکرهای مطهر 80 شهید هم در داخل خاک کشور خودمون پیدا شد.
افزایش 39% فروش کتاب در طرح پایزه. مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران گفت این دوره از طرح با مشارکت و استقبال حدود 800 کتاب فروشی از استانهای کشور با فروش حدود 20 میلیارد تومان به پایان رسید. آقای دهقانکار گفت تعداد کتاب فروشی های این دوره در مقایسه با طرح پایزه کتاب سال گذشته که به مدت 13 روز در 585 کتاب فروشی برگزار شد رشد 39% را نشان می دهند. وی خاطر نشان که طرح پایزه امسال حدود 459,000 نسخه کتاب به مبلغ حدود 200 میلیارد ریال به فروش رسید که استانهای تهران، خراسان رضوی، اصفهان و قم جزو پرفروشترین استانها در این تا بودند.
طرح پاییزی کتاب هم به خط پایان رسید.
خیلی تو کتابخانی تاثیر داره. من خودم یکی از طرفدارای محکم و پروپاورس کتابخانی هستم و اگر این که آف باشه که دیگه حتما میرم سراغش.
طرحهای پاییزشون واقعا خوب بود، ما تونستیم استفاده کنیم.
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت در طرح پاییزی کتاب بیش از 20 میلیارد تومان کتاب به فروش رسیده است.
ما سالهای قبل معمولا همه فصلی برگزار نمی‌کردیم، ولی امسال هم فصلی رو اومدیم، طرح‌های فصلی رو انجام دادیم. مثلا در طرح پاییز ما امسال نزدیک 20 میلیارد کتاب فروشی ها فروش داشتن مثلا.
آقای جوادی همچنین افزود امسال تعداد انتشار کتاب‌های چاپ اول با افزایش چشمگیری روبرو بوده است.
امسال نسبت به سال قبل 1500 عنوان چاپ اولمون بیشتر بود، یعنی نشون میداد که کارهای جدیدی داره صورت میگیره، تلاشهای جدیدی داره صورت میگیره و این نشر و تولید کتاب نخوابیده.
این در حالی است که به گفته آقای دهقانکار، مدیر عامل مؤسسه خانه کتاب، سرانه مطالعه هر ایرانی در روز فقط 12 دقیقه است.
در کشور ما معمولا وقتی ما میگیم مطالعه، دقیقاً منظور ما مطالعه کتاب غیر درسی، غیر آموزشی، کاغذیه، یعنی در واقع همون مطالعه آزاد رو جزء سرانه مطالعه حساب میکنن. با این اوصاف طبق آخرین آماری که جناب دکتر صالحی وزیر محترم اعلام کردن، سرانه مطالعه 12 دقیقه است در کشور ما. باید ما تمام تلاشمون رو بکنیم که کتاب رو ساده‌تر، بهتر و زحمت کمتری به دست مردم برسونیم.
شنوندی خبرهای رادیو معارف هستید. رشد 40% پرونده های درخواست مهریه در سال جاری. معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت تعداد 93711 فقره پرونده اجرای مهریه از فروردین تا پایان مهر سال جاری ثبت شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که تعداد 67081 فقره بود حاکی از رشد 40% است. آقای هاشمی مقدم یکی از دلایل افزایش پرونده ها را ممنوعیت مراجعه ابتدایی برای دادخواست مهریه به دادگاه ها عنوان کرد. به افزود در همین مدت بیش از 15,000 نفر به دلیل اجرای مهریه ممنوع الخروج شدند. همایش گرامی داشت یاد و خاطره علمای اهل سنت برگزار شد. این همایش از سوی مدیریت اهل سنت حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت به صورت مجازی برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین نواب سرپرست حجاج ایرانی در این مراسم از زحمات روحانیان، علما و اعضای شورای افتای اهل سنت که اخیراً به دلیل ابتلا به کرونا درگذشتند تجلی و قدردانی کرد. امتحانات شفاهی حوزه علمیه قم این هفته برگزار نمی شود. مدیریت آموزش سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم اعلام کرد با توجه به دستورالعمل‌های جدید ستاد ملی مبارزه با کرونا، امتحانات شفاهی این هفته حوزه علمیه قم برگزار نخواهد شد. بر اساس این گزارش، افرادی که در این ایام نوبت امتحانات شفاهی دریافت کرده‌اند، لازم است در اولین فرصت نسبت به اخذ نوبت جدید از طریق سامانه پیشخوان اقدام کنند. و تمدید نامنویسی طرح ملی تلاوت. نامنویسی طرح ملی تلاوت شباب الرضا که پیش از این تا پایان آبان اعلام شده بود تا 9 آذر تمدید شد. دور جدید طرح ملی تلاوت قرآن با توجه به شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار می شود. علاقمندان می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی طرح ملی تلاوت به نشانه ملی تلاوت نقطه IR ثبت نام و یا اطلاعات بیشتر را دریافت کنند. به آگاهیتان می رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 11:53 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
آخرین خبرهای معارفی کشورمون بود که شنیدید. خیلی متشکرم که همچنان در کنارمون هستید و رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت رو میشنوید. 329 10 551 و 2 با پیش شماره شهر قم 025 و 3553. شماره های تلفن و پیامک روابط عمومی رادیو معارف لطفاً با ما از این راه ها در ارتباط باشید. دعوت می‌کنم در ادامه برنامه‌های این نوبت رادیو معارف برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی برنامه زمزم احکام رو بشنوید. ساعت 11:15 است.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان، شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو معارف. خیلی ممنون که زمزم احکام رو انتخاب کردید. برای یکایک شما سلامتی و سعادت آرزومندیم. در برنامه امروز به تعدادی دیگر از سوالهای شما که برامون فرستادید پاسخ میگیم. از طریق شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 میتونید برای ما سوال شرعیتون رو ارسال کنید. سامانه پیامک رادیو معارف هم 30553 هست. بعد از طرح سوال نام مرجع تقلیدتون رو حتما یادآور بشید تا بتونیم پاسخ سوال رو طبق فتوای مرجع تقلیدتون بگیم. اگر هم سوالهای ضبط شده از کیفیت پایین برخوردار باشه، از سوی گوینده برنامه قرائت میشه و پاسخ سوال رو میتونید بشنوید. با زمزم احکام همراه باشید. الله الله. آیا مجازیم نماز احتیاط را با فاصله 10 دقیقه یا بیشتر بعد از نماز ظهر یا عصر به جا آوریم؟ طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای این مسئله چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره توضیح دادند.
کسی که در نماز یکی از شکهایی براش پیش میاد که لازم نماز احتیاط بخونه، این نماز احتیاط جزء نمازه و بین سلام نماز و این نماز احتیاط هیچ کاری که نماز رو باطل میکنه نباید انجام بشه. بنابراین فاصله انداختن، رو از قبله گرداندن، حرف زدن یا هر کاری که نماز رو باطل میکنه اگر بین سلام نماز و این نماز احتیاط پیش بیاد، نماز به طور کلی باطل میشه و باید نماز رو از اول بخونن. الله
الله. پولی را به جهت گرفتن امتیاز وام در بانک گذاشتم و به مرور مبلغ آن را افزایش دادم. بعد از چند ماه که وام را برای خرید ملک گرفتم، آنقدر قیمت‌ها افزایش یافته بود که دیگر نتوانستم زمین بخرم. آیا مجازم وام را در امور دیگری هزینه کنم؟ با توجه به اینکه هر روز از ارزش آن کاسته می‌شود، تکلیف من در این باره چیست؟ آیا مجازم که در امور دیگری از آن استفاده کنم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای.
این نوع وام ها که وام تسهیلاتی برای مشارکت در خریدهایی که طبق قرارداد بانک بین مشتری و بانک صورت میگیره، این قرارداد شرعیه و باید بهش عمل بشه. شما وامی که گرفتید اگر وام خرید ملک بوده، حتما باید اون ملک رو که در قرارداد بانک معین شده بخرید و خرج کردن وام در غیر از مورد ذکر شده در قرارداد شرعا جایز نیست و سودی که به بانک داده میشه ربا تلقی میشه و ربا محسوب میشه و همچنین موجب ضمان هم میشه. ضمناً توجه داشته باشید وامی که میگیرید قبل از اولین قسط باید معامله شرعی انجام بشه تا بانک با شما در اون ملک شریک بشه و وقتی شریک شد سهم خودش رو به شما گرونتر بفروشد به صورت قسطی و شما اولین قسطی که میخواد بپردازید اون معامله انجام شده باشه و بانک اون سهم خودش رو قبلا به شما فروخته باشه و طلبکار شما شده باشه تا برید اون قسط رو به عنوان اولین قسط طلب بانک بپردازید.
شنونده عزیزی نوشته چند سالیه که مریض شدم و نمیتونم نماز بخونم، تکلیفم در این باره طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه چیه؟ حجت الاسلام والمسلمین شریفی در پاسخ این گونه گفتن:
الصلاه لا تترک بحال، نماز در هیچ حالی ترک نباید بشه. اگر انسان ایستاده قدرت نداره نشسته، اگر نشسته قدرت نداره خوابیده. حالا هم همینطوره، اگر که قدرت بر ایستادن و نماز خوندن ندارید نشسته نماز بخوانید و اگر قدرت بر نشستن هم ندارید خوابیده نماز رو باید بخوانید.
اگر روزه قضا به عهده ما باشد مجازیم روزه استیجاری بگیریم؟ ایشون فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی را در این باره خواستند که حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ این گونه گفتند:
کسی که روزه قضا داره روزه مستحبی نمیتونه بگیره، اما به سبب اجاره یا به سبب نذر میتونه روزه دیگری رو برای خودش واجب بکنه و اون روزه رو بگیره. البته توجه بشه که نباید این نذرش یا استیجارش به نحوی باشه که دیگه فرصت عمل به روزه قضای خودش رو نداشته باشه. مثلا 5 روز به ماه مبارک بعد باقی مونده، روزه قضا هم داره، خب بره این شخص اجیر بشه که تو این 5 روز مثلا روزه استیجاری بگیره، خب در این صورت این اجاره صحیح نخواهد بود. ولی اگر نه، وقت روزه قضای خودش موسعه بره روزه استیجاری بگیره، این ایرادی نخواهد داشت.
شنونده این نوشته 40 ساله که از ملک یتیمی من استفاده کردم، بدون اینکه ایشان از این موضوع اطلاع داشته باشد یا مبلغی به ایشان بدهم، تکلیفم را در این باره مشخص کنید و فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی را برامون بگید. حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ این سوال فرمودند:
تکلیف شما این است که مال اجاره این 40 سال با اونم به قیمت امروز، مال اجاره 40 سال رو به قیمت امروز به یتیم برسونیم.
سوالی که براتون میخونم مربوط میشه به یک دختر خانم 15 ساله که از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستن. ایشون نوشتن: من علاقه زیادی به فراگیری موسیقی دارم. با توجه به این که از این موسیقی نمیخوام در مجالس حرام استفاده کنم و فقط برای تفریح خودم میخوام از موسیقی استفاده کنم، حالا از نظر شرعی یاد گرفتن موسیقی با این نیتی که من دارم چه حکمی داره؟ آیا از نظر شرعی درسته یا خیر؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی پاسخ سوال شرعی این مقلدشان را این گونه فرمودند:
موسیقی دارم، یه موسیقی حلال داریم، یه موسیقی حرام. موسیقی حلال اون موسیقیه که مناسب مجالس فساد نیست، موسیقی حرام اون موسیقیست که به روش مجالس فساد و به اصطلاح شنوش و امثال اینها، اون موسیقی های مبتذل و مناسب مجالس فساد اونا نباید یاد. اما اگر موسیقی حلالی رو یاد بگیرید اشکالی نداره.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده نوشته از تعاونی اداره لوازم خانگی به صورت قسطی خریداری کردم، با اینکه توان خرید نقدی را داشتم. حالا زمان محاسبه خمسه، آیا مجازم معادل مانده بدهی اقساط را از موجودیم کسر و خمس مبقی را پرداخت کنم؟ در غیر این صورت اگر بدهی اقساط خود را تسویه کنم اشکالی ندارد؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی را بیان می کنند.
در این فرضی که شما عنوان کردین، اگر شما پیش از رسیدن سر سال خمسی اقساط باقی مانده را پرداخت بکنین، مانعی نداره و به این صورت یه مقداری از خمس شما کم میشه. ولی اگر تا اون موقع اقساط رو پرداخت نکردین، در این صورت مطالبه اون دیون از شما میشه جزء دیون سال بعد، سال بعد از شما مطالبه شده و جزء معونه امسال حساب نمیشه. بنابراین اگر که باقی مانده اقساط رو پرداخت نکردین، نمیتونین شما معادل همون اقساط رو کنار بگذارین و خمسش رو ندین. اگر میخواین کنار بگذارین، باید خمس داده کنار بگذاری.
اگر حیوانی مانند گاو را در حالتی بیابیم که علائم حیاتی ندارد ولی هنوز بدنش گرم است، چنین حیوانی را ذبح کنیم و بعد از ذبح خون جاری شود، آیا از نظر شرعی مجاز به استفاده از گوشت آن هستیم یا خیر؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی برای ما فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شمس را در این باره بشنوید.
نه، در این صورتی که ذکر شد کافی نیست و خوردن اون گوشت هم جایز نیست و نباید این کار انجام بشه.
اگر بخواهیم غسل واجب انجام بدیم قبل از اینکه بدنمون خیس بشه، باید این کار رو انجام بدیم یا اینکه نه، وقتی خودمون رو شستشو دادیم و آخر کار که خواستیم از حمام بیرون بیاییم غسل انجام بدیم، آیا این کار اشکال نداره؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی در پاسخ به این سوال گفتند:
اگر بدن نجس باشه اول باید تطهیر بشه بعد غسل، ولی اگر نه نجس نباشه میتونید همون جور غسل بکنید و نیازی نیست که حتما بدن رو شستشو داشته باشید.
اگر به مجلس ترحیم کسی دعوت شویم که فرزند صغیر دارد، مجاز به تناول کردن غذای چنین مجلسی هستیم؟ البته نمیدانیم که این غذا از پول صغیر تهیه شده یا خیر. فتوای حضرت آیت الله سیستانی در این باره چیست؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمودی را در این باره بشنوید.
اشکالی ندارد و چون شما نمیدانید این مال صغیر هست، اشکالی نداره و این هم در معاملات کلی فزمه است، که یعنی این جنس و این غذایی رو که تهیه کردن میرن خرید میکنن و بعد هم ممکن است از مال فقیر بدن، مال یتیم رو بدن یا مال حرام بدن. اون وزر و بالش به عهده اونهایی است که کار حرام کردن. غذایی که شما اونجا میخورید هیچ اشکالی ندارد.
شنونده عزیزی که از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای هستن در سوالشون نوشتن: جوانی 44 ساله هستم که قطع نخاع شدم، از بیمه 300 میلیون دیه گرفتم و کل پولم همین است و دو فرزند هم دارم. لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای مشخص کنید که آیا به اصل دیه خمس تعلق میگیرد یا خیر. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را این گونه گفتند:
خیر، اصل دیه مشمول خمس نمیشه.
شخصی که روزه مستحبی گرفته اگر بر اثر فراموشی چیزی بخورد یا آبی بیاشامد، از نظر شرعی روزش چه حکمی دارد؟ مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای هستم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
کسانی که روزه گرفتند، چه روزه ماه مبارک رمضان، چه قضای ماه مبارک رمضان، یا روزه مستحب یا روزه نظری یا کفاره ماه مبارک رمضان، هر نوع روزه‌ای که باشه، اگر در طول روز فراموش کردن و در اثر فراموشی چیزی رو خوردن یا آشامیدن، برای روزه ضرری نداره.
زمزم دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن‌های برنامه رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا سوال‌هاتون از این طریق برای ما ارسال کنید. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025.